أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومهين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام ما در بیان یکی دیگر از مباحث مربوط به الفاظ است که بحث مطلق و مقید هست، که در واقع آخرین بحثی است که در باب الفاظ بحث می شود. صاحب کفایه هر یک از مطلق و مقید را دو وصف لفظ قرار دادن و اینچنین تقسیم کردن که لفظ یا مطلق است و یا مقید. تعاریف مختلفی برای و متعددی برای مطلق و مقید شده است. یکی از اون تعاریف که صاحب کفایه بیان کرده است و مشهورم همین تعریف را بیان کردن این است که گفتن المطلق، یعنی اللفظ المطلق، ما دل على شایء فی جنسه، و قهرن مقید یعنی ما لا یدل على شایء فی جنسه. ظاهر این تعریف این است که اطلاق و تقیید دو وصفند برای لفظ، یعنی اللفظ مطلقون یا اللفظ مقیدون، ولی به لحاظ مدلول، به لحاظ معنا، منشأ تقسیم معنا هست. لفظ به ما هو لفظون لا مطلقون ولا مقید، ولی لفظ را وقتی ملاحظه با معنا می کنید، با توجه با معنا و لحاظ معنا، تارتن مطلق است و اخرى مقید. این از کجا میگیم؟ چون این چنین فرمودن ما دل على شایئن فی جنسه، لفظ به ما هو لفظون که در شیوع نیست، شیوع و عدم شیوع، اشاعه و عدم اشاعه، چه به لحاظ افراد چه به لحاظ احوال، این در معانی است. معنا است که تارتن معنایی است شایع و اخرى معنایی است چی؟ غیر شایع. پس اگر گفته می شود لفظون شایعون، یعنی لفظون شایعون معنا، مثل زیدون فاضلون ابوه، لفظون غیر شایع یعنی غیر شایعن معنا، به حسب معنا شیوع تارتن دارد و اخرى ندارد. پس اطلاق و تقیید دو تا وصفی هستند که برای لفظن اما به لحاظ معنا. این یک مطلب. میرسیم اینا رو عرض میکنیم، خیلی بحث داریم، یعنی فعلا هم در واقع تعریف بفهمیم اولا مطلق چی هست، بعد فرق بین مطلق و اینها، بعد معنای جنس در اصطلاح اصول با جنس در اصطلاح منطق و ادبیات چی هست، اینا رو باید عرض بکنیم. این یک نکته ای که از این تعریف فهمیده می شود که از این ما دل علا شایعن یعنی علا معنن شایع، پس معلوم می شود که این وصف اطلاق به لحاظ معناست، کما اینکه ما لا یدل علا شایعن فی جنسه که برای تقیید است، یعنی ما لا یدل به حسب معنا علا شایعن. پس نکته اولایی که از این تعریفی که برای مطلق و مؤید کردن فهمیده می شود این است که الاطلاق و تقیید وصفان للفظ، اما نه للفظ به ما هو لفظون، بلکه للفظ به ما هو یدل على معنا، به لحاظ معنا و به وساطة معنا و لحاظ معنا است. هذا اولا. مطلب دومی که در اینجا از این تعریف باز فهمیده می شود با قطع نظر از اشکالات بر این تعریف، فعلا می خواهم بگیم تعریف جهاتی که از این تعریف به دست میاد و اموری که قابل استخراج است چیست؟ آیا وصف اطلاق یا تقیید که دو وصفند برای لفظ به لحاظ معنایی که دلالت دارد لفظ بر اون معنا، با تعلق حکم است یا با قطع نظر از تعلق حکم؟ یعنی مثلا گفته می شود اکرم العالم، بعد میگیم عالم اطلاق دارد از نظر افراد و مصادیق یا به لحاظ احوال، هر کسی که متلبس به علم باشد یصدق علیه العالم. حالا میخواد اون علمی که این شخص متلبس به او شده علم نحو باشد، علم صرف باشد، منطق باشد، عروض باشد، بیان باشد، فقه باشد، غیر ذلک از علوم، هرچی باشد اطلاق دارد. این اطلاق پس از تعلق و حکم اکرم است. و اخرى این است که گفته می شود العالم، الفقیه، فقیه هاشمی باشد، غیر هاشمی باشد، اعلم باشد، غیر اعلم باشد، هر کس که متلبس شده است به ملکه استنباط یطلق علیه الفقیه. اینجا دیگه حکمی در اینجا نیست، نگفتیم اکرم الفقیه، میگم الفقیه بدون هیچ حکمی، یعنی بدون اینکه فاعل برای شیء مبتدا قرار بگیرد خبری براش بیاریم، یا اینکه مثلا حکم متعلق با قطع نظر از تعلق و حکم تکلیفیان او وضعیان، آیا اطلاق و تقیید دو وصفند برای لفظ بعد از تعلق و حکم یا با قطع نظر از تعلق و حکم؟ از این تعریف باز استفاده می شود که این دو قسم و این تقسیم منوط به تعلق و حکم نیست. ما چه لفظ را متعلق حکم قرار بدیم مثل مثال اول، یا لفظ متعلق حکم قرار نگیرد مثل مثال دوم، در هر دو صورت اطلاق و تقیید قابل فرض است و قابل استفاده است. پس بنابراین امر دومی که از این تعریف استفاده می شود این است که این تقسیم به لحاظ لفظ است به ماهو و لفظون، با قطع نظر از این که متعلق حکم قرار بگیرد. کما این که ما کلمه را مثلا تقسیم میکنیم به اقسام ثلاثه، تقسیم کلمه به اقسام ثلاثه به لحاظ این است که مثلا مسند یا مسندون الیه قرار بگیرد یا واسطه در اسناد باشد؟ ابدا. با قطع نظر از اسناد و عدم اسناد الکلمتو علا ثلاثه اقسام، دیگه هیچ به اصطلاح لزومی نداره، هیچ ربطی به این ندارد که حتما کلمه مسند یا مسند الیه قرارگی باب اسناد به میان بیاد یا نیاد. چه اسنادی در میان باشد چه نباشد، کلمه از یکی از این اقسام ثلاثه خارج نیست. پس این اقسام میگن اقسامی است برای کلمه به ماهی کلمتان مع قطع نظر از اسناد و عدم او. اینجا هم همینطور اللفظ و مطلقون او مقیدون مثل الکلمت و اسمون او فعلون و حرف، اینجوریست که کاری به این که حکمی در میان بیاد یا نباشد نیست، متعلق حکم قرار بگیرد لفظ یا نگیرد ندارد، وابسته به اون نیست. اینم نکته دومی که در اینجا از تعریف ما استفاده میکنیم، یا سوم. خب ظاهر تعریف این است، و اما به حسب واقع میتونیم این امری که ظاهر از این تعریف است که صاحب کفایی هم نقل کردن، ولی که صاحب کفایی نمیفهمن که مختار ماست، تعریف میکنن اشکالات وارد میکنن، از جمله اشکالات همینه. آیا این که ظاهر این تعریف این است که این تقسیم به لحاظ لفظ است به ماهو و لفظون با قطع نظر از این که متعلق حکم قرار بگیرد، این درست است یا نه؟ ظاهرن لفظ به ماهو و لفظون درش اطلاق یا تقیید معنا ندارد. چه موقعی پای اطلاق یا تقیید به میان میاد و ما میتوانیم بحث اطلاق و تقیید را در لفظ داشته باشیم؟ اون موقعی که متعلق حکم قرار بگیرد، یعنی موضوع قرار بگیرد. چرا؟ چون ما اینچنین سوال میکنیم که آیا این لفظی که موضوع قرار گرفته است برای حکم، این لفظ که موضوع برای حکم قرار گرفته است بدون دخالت شیء آخری غیر از مدلولی که دارد موضوع قرار گرفته است، که تعبیر میکنن از او به اینکه این لفظ موضوع به ما لهو من المدلول موضوع تام این حکم است، مثل این گفته میشود اکرم العالم. آیا زائد بر مفاد عالم یعنی المتلبس و بالعلم، زائد بر این چیزی دخالت دارد در تعلق حکم وجوب اکرام به او یا نه؟ میگیم از این عبارت استفاده میشود در مثل اکرم العالم، این که فقط طبیعت تلبس به علم اگر بود یکفی در وجوب اکرام، شی آخری مثل هاشمیت و عدالت و امثال ذالک از قیود هیچ کدوم دخیل نیست. در مقابل اونجایی که یک قیدی آوردن، مثلا گفتن اکرم العالم العادل، اینجا معلوم شد که عالم به ما و عالمون موضوع نیست. ما بحث حکم را به میان نیاوریم و اگر حکمی در میان نباشد اطلاق یا تقیید معنا ندارد. شما بگید الفقیه، حکمی نباشد، میگه وقتی حکمی نیست این فقیه مطلق باشد نسبت به چی؟ یا مقید باشد نسبت به چی؟ اطلاق یا تقیید دیگه معنا نخواهد داشت. فقیه یعنی المتلبس بالفقه، یعنی من تلبس بقوت الاستنباط، اینطور. العالم یعنی من تلبس بالعلم، المتلبس بالعلم عالمون. خب این اطلاق دارد، میگیم نسبت به اطلاق و یا تقیید این اجنبی است. چرا اجنبی است؟ برای خود این چیزی نیست که بگیم آیا مطلق است یا مقید. اون موقعی میتوانید بگید مطلق است یا مقید که پای حکم به میان بیاد. وقتی حکم میکردیم میگیم این موضوع نسبت به اون حکم چه وضعی را دارد، آیا به طور مطلق این موضوع قرار گرفته است، اگر او به عنوان علت تامه و موضوع تام باشد، یا به نحو مقید می شود جزء او و در این صورت به نحو اطلاق موضوع قرار نگرفته است. حالا مثال دیگر که خب مشهورم این مثال زدن، مثلا رقبه با قطع نظر از حکم مولا به اعتق، خود رقبه مطلق است یا مقید؟ کاری به اطلاق تقیید ندارد. احسن تو، اصلا بحث اطلاق تقیید معنا ندارد. چرا؟ چون تا بگید مطلق است میگیم نسبت به چی؟ ببینید میگیم نسبت به چی، یعنی پای یک ملاحظه غیر و شی آخری باید بیاد. اگر هیچی رو در نظر نگیریم میگیم رقبه عبارت اخرای انسان هست، عبارتون اخرای انسان هست، این دیگه درش مطلق است یا مقیده است. اگه چیزی رو ملاحظه نکنید اصلا معنا ندارد. میگه مطلق میگه مطلق یعنی چی؟ تقیید یعنی چی؟ شما میگید انسان مطلق است یا مقید؟ میگه الانسان غیر از حیوان ناطق چیز دیگر نیست، لا مطلقون ولا مقید. پس چه موقع این دوتا وصف میاد؟ اونجایی که شما شیء آخری را به عنوان حکم در نظر بگیرید، اینو موضوع قرار دادیم برای او، بعد میگه این موضوعیتش برای او به چه نحوه است، آیا قیدی دارد یا ندارد. اگر چیزی غیر از خود او لحاظ نشده باشد در مقام موضوعیت، گفته میشود مطلق است. اگر چیزی در مقام موضوعیت ما ادای خود این شی لحاظ شده باشد با او، اینجا میگن این مقید است، یعنی یک شیء آخری هم در میان هست، مثل ایمان مثلا. لذا نتیجه این مطلبی میشود که مثل رقبه مؤمنه را نمیگن مقید، کما اینکه رقبه بدون قید ایمان هم نمیشود گفته بشود مطلق، برخلاف اون چیزی که مشهور بوده است تا الان در خیلی از کتب اصولی اینجور تعبیر میکنن رقبه مطلق است، رقبه مؤمنه چی؟ مقید. یا مثلا عالم مطلق است، عالم عادل مقید است، مجتهد مطلق است، مجتهد اعلم مقید است، اینجور تعبیر می شود. این اصلا اطلاق و تقیید در اینجا صحیح نیست. پای حکم که میان بیاد، مثلا یجب تقلید مجتهد یا یجب تقلید مجتهد اعلم، اینجا بحث اطلاق و تقیید است، چون حکم آمده است که وجوب و تقلید باشد. وجوب تقلید از مجتهد اینجا میشد مطلق. چرا؟ چون غیر از اجتهاد چیزی دیگری لحاظ نشده. یه وقت گفته میشود یجب تقلید مجتهد اعلم، در اینجا زائد بر اجتهاد عنوان علمیت هم لحاظ شده است. پس این که در السنه مشهور است که گفته می شود رغبه مطلق است و رغبه مؤمن مقید است، این از اغلاط. بنابراین چرا؟ چون رغبه ماهیه یا رغبه مؤمن به ماهیه لا مطلقون ولا مقید، اطلاق و تقیید در مقام ملاحظه حکم است. پس این که ظاهر از این تعریف این چنین استفاده می شود که الاطلاق و تقیید وسوان آرزان للفظ بما هو لفظون بما له من المعنا، این قابل قبول نیست. بله، اللفظ بما له من المعنا یتصف بالمطلقه او المقیده اذا لوحظ مع الحکم یا لوحظ مع الحکم، اگر در مقام موضوعیت للحکم بلا تقید بود میگن این موضوع مطلق است، مع الغید بود گفته میشود این موضوع مقید است. پس این تعریف از این جهت قابل قبول نیست و اون چه که ظاهر از این تعریف است با این نکته‌ای که عرض کردیم قابل قبول نخواهد بود. اینم تا اینجا یک نکته. اینا میرسیم عرض میکنیم اینه که اصلا نسبت بینا عدم و ملکه است، لذا همیشه مطلق نسبت به شیئی که نسبت به او تقیید ندارد. در این نکته که الان میخواستیم عرض بکنیم همین مطلب واضح میشود. امر دیگری که به عنوان نکته چهارم ظاهرن هست که در اینجا باید بحث بشود در مقام تعریف، این است که گفته میشود لفظ واحد ممکن است به لحاظ یک حکم مطلق باشد و به لحاظ حکم دیگری مقید. و از همینجا یک نکته دیگری باز واضح می شود که همیشه اطلاق و تقیید نسبت به شیء خاص باید ملاحظه بشود. اگه شما اطلاق را نسبت به امری و تقیید را به نسبت به امری دیگری ملاحظه بکنین، این تقابل بین این مطلق و اون مقید نخواهد بود. نسبت به شیء واحد این لفظ می شود مقید بشود و می شود مقید نشود. اینجا اگر مقید شد میگن مقید و اگر نشد مطلق. حالا نسبت به امر آخری، اگر نسبت به امر اول مقید شد ولی نسبت به امر دومی در میان مقید نشد، پس این لفظ مطلق من وجهن و مقید من وجهن آخر. مثلا از نظر عدالت مجتهد مقید شد، از این حیثیت مقید شد که باید از مجتهدی تقلید کرد که عادل باشد و ملکه عدالت داشته باشد. از این جهت میشود چی؟ به نسبت علل در مقام ملاحظه حکم، حکم به وجوب تقلید از مجتهد مطلق نیست، مقید است به نسبت علل عداله، مقید است به عدالت. ولی نسبت مثلا فرض کنید به عالمیت، اگه گفتیم لزومی ندارد تقلید از عالم، اینجا گفته می شود نسبت به عالمیت چیست آقا؟ مطلق. پس وجوب اجتهاد که متعلق به مجتهد است به نسبت علل عداله مقید است، ولی به نسبت علل عالمیه مطلق است، میخواد عالم باشد یا نباشد. نسبت به هاشمیت و عدم هاشمی بودن مطلق است، قید ندارد که حتما هاشمی باشد یا غیر هاشمی باشد و هاکذا سایر جهات. فاذن یمکنو لفظی که مطلق است در بعد از آنی که موضوع برای حکم قرار گرفت نسبت به شیء مطلق باشد ولی نسبت به شیء دیگری چی؟ مقید. پس اطلاق و تقیید وصفان اضافیان، لذا در باب اطلاق و تقیید شما باید اون شیء را که ملاک برای اطلاق یا تقیید قرار گرفت او را در نظر بگیرین و اطلاق یا تقیید را با او ملاحظه کنین. لذا اگر یک امر را لحاظ کردین، خب این لفظ نسبت به او یا مطلق یا مقید. اگر دو تا مطلب بود در مقام، دو امر بود، نسبت به یکی میشود مقید باشد، نسبت به دیگری چی؟ مطلق. پس اگر لفظ مطلق شد نمیشه دیگه مطلق است من جمیع الجهات، یا مقید باشد من جمیع الجهات. حالا در فقه زیاد شنیدید و برخورد زیاد میکند شخص که بحث که سوال اینجوری تعبیر میکنند که آیا این لفظ از این حیث هم اطلاق دارد یا ندارد. این ناظر است به این مطلبی که الان داریم عرض میکنیم. این اطلاق من حیث خاص معناش این است که از یک حیثیت ممکن است لفظ اطلاق داشته باشد ولی از حیثیتی دیگری چی؟ اطلاق نداشته باشد و مقید باشد. پس در اینجا علاوه بر اینکه این دو تا وصف بنابر تحقیق دو وصفن به لحاظ تعلق و حکم و با قطع نظر از دو حکم این دو سه وصف برای لفظ نخواهد بود، این نکته هم باید ملحوظ باشد که اطلاق و تقیید همیشه در مقام ملاحظه اون لفظ است با شیء خاص، ولی اگه دو تا چیز باشد نسبت به یکی مطلق باشد نسبت به دیگری مقید، نمیتونیم بگیم این نسبت به این امری که اول است مطلق است که اون در لحاظ دوم اجنبی است از اون. مثلا اطلاق به لحاظ هاشمیت را با تقیید به لحاظ عدالت در نظر بگیرین، بگین این مطلق است و اون مقید، میگه آقا اون تقیید به لحاظ عدالت است، این اطلاق به لحاظ هاشمیت است. اطلاق به لحاظ هاشمیت در مقابلش چیست؟ تقیید به لحاظ هاشمیت است، نه تقیید به لحاظ عدالت. کما اینکه در مقابل تقیید به لحاظ عدالت اطلاق به نسبت علل عداله است، نه اطلاق به نسبت علل هاشمیه. پس لذا اینجا میگیم جهات متعددی ممکن است در موضوع باشد که ما باید مسئله اطلاق و تقیید را نسبت به تک تک اونها چی؟ بررسی کنیم. از یک حیثیت ممکن است اطلاق باشد، از حیثیت اخرى تقیید، و از حیثیت ثالثه باز مطلق و رابعه باز تقیید و هاکذا. بنابراین اون چه که باز در ابتدای بحث عرض شد که اینا دوتا وصف، وصف لفظن نه وصف لفظ به ما هو لفظون، چون لفظ به ما هو لفظون از اطلاق و تقیید در حقیقت عاریست، به ما لهو من المعنا قابلیت اتصاف به اطلاق یا تقیید را دارند. پس اولا و به ذات اون چیزی که مطلق است معناست، یا اون چیزی که مقید است معناست. چون لفظ فانی در معناست، فناء العنوان فی المعنون، لذا وصف مفنی فی به فانی نیز اطلاق می شود. معنا در حقیقت که محکی لفظ است، اون اولا و به ذات متصف می شود به اطلاق، چون معنا تارتا مرسل هست و اخرى مقید. اگر این وصف در واقع وصف معنا بود، اسناد این وصف را به لفظ از باب اتحاد بین لفظ و معناست، چون این در حقیقت لفظ فانی در معناست و عبره و آلت و حاکی از معناست و مرآت معناست. پس اون چرا که در اون مرآت دیده می شود که معنا باشد، او اولا و به ذات تارتا مطلق است نسبت به شیئی و اخرى مقید، و چون لفظ حکایت از معنا می کند و فانی در اوست، لذا به لفظم بالعرض و المجاز و طبعا گفته می شود اللفظ المطلق یا اللفظ المقید. پس این دو وصف، وصف لفظند اما نه به حال خود لفظ، بلکه به حال به هر حال امر آخری که اون معنا باشد. نمیگم وصف به حال متعلق، در اینجا از همون مثل زیدون فاضلون ابوهو عرض کردیم، از این قبیل است که فضل مال پدر هست، اسنادش به فرزند مجازن هست. اگر معنا امر پنجم که در اینجا باید به هر حال ما دقت کنیم، اگر معنا از معانی باشد که در او انتشار به لحاظ افراد یا انتشار به لحاظ احوال نباشد، مثل معانی جزئیه، مثل معانی جزئیه اعلام شخصیه، در اینا دیگه بحث اطلاق یا تقیید دیگه معنا نخواهد داشت. اونی که انتشار احوالی دارد یا انتشار افرادی دارد، انتشار افرادی مثل نوع که داره افراد متعدده است، انتشار احوالی ممکن است فرد به لحاظ حالات مختلفی که براش در نظر بگیریم، اینجاها اطلاق معنا دارد. ولی جایی که نه انتشار افرادی باشد و نه انتشار احوالی باشد، در اونجا بحث اطلاق یا تقیید دیگه اساسا راه نخواهد داشت. بنابراین در مثل اعلام شخصیه اطلاق افرادی معقول نیست، چون علم شخص منحصر در یک فرد است، افراد متعدد ندارد، مثل مثلا عنوان العالم نیست، عنوان عالم که اسم جنس است، حالا به عنوان اسم جنس حساب کنید، الف لام جنس بگیرید، خب شامل یکی از مصادیق مطلق همون اسم جنس رو گفتن. حالا میرسیم که چه چیزایی از بحث خاص خودش رو دارد. اونجا بحث این که انتشار افرادی مطرح بشود، این بحث جا دارد. چرا؟ برای خاطر این که به هر حال عالم یعنی اسم به عنوان جنس افراد عدیده‌ای دارد، کدوم فرد از اون میگه مطلق است. ولی زید چند تا فرد دارد؟ یک فرد بیشتر ندارد، لذا انتشار افرادی درش نیست، پس اطلاق به لحاظ افراد در اینجا متصور نیست. گاهی از اوقات است که نه، انتشار احوالی دارد، اعلام شخصی انتشار احوالی دارد. زید حالات مختلف دارد، حال قیام، حال قعود، حال نوم، حال عبادت، حال تحصیل، حال استراحت، حال تفرج، حالات مختلف، حال مثلا خوشحالی، حال بدحالی، حال صحت، حال مرض، اینا هم احوال است. آیا اینجا می توانیم اطلاق به لحاظ احوال رو دازیم؟ می فهمیم بله. پس اگر شیئی انتشار افرادی نداشت ولی انتشار احوالی بود، اطلاق به لحاظ افراد معنا ندارد، ولی اطلاق به لحاظ احوال در حق او متصور است. اینم امر ششمی که در این مقام باید گفت. صاحب کفایه، بنابراین مثالم که مثلا گاهی از اوقات مولا میگوید اکرم زیدن، این مطلق است به لحاظ احوال. یه وقت میگوید اکرم زیدن الجایی، متصف کرده به وصف آمدن، اینجا انتطلاق دیگه ندارد، مقید شده از زید به لحاظ این حالت که فقط حالت مجیع او واجب الاکرام است، سایر حالاتش اکرام واجب نیست. آخرین امری که در اینجا گفته می شود این است که تقابل بین مطلق و مقید از انهای تقابل، تقابلی چیست؟ عدم و ملکه، واضح هم هست. پس چیزی که قابلیت تقیید او را دارد می توانیم بگیم مطلق، اگر چیزی قابلیت تقیید را نسبت به او نداشته باشد، نسبت به او اطلاق غلط است و نمیشه تعبیر به اطلاق کرد. پس مطلق نسبت به شیئی که من شأنی ان یقبل تقیید را، ان یکون مقیدن، چیزی که این شأنیت را ندارد و قابلیت را ندارد، تعبیر به اطلاق در حق او در این چنین مواردی درست نخواهد بود. صاحب کفایه و همچنین کثیر از اصولین در اینجا خیلی وارد بحثایی شدن، این تعریف را حالا آمدن تارت از جهت جامع افراد نبودن مورد اشکال قرار دادن و اخر از جهت مانع اغیار نبودن، اونا ضرورتی ندارد. این نکاتی که فقط تا اندازه‌ای روشن کننده بحث هست را عرض کردیم. عمده بحث در این است که ما آیا حالا مطلق در اصول داریم یا نداریم، و چیزهایی را که ادعا شده است که از مطلقات است باید بحث بکنیم. اولین امری را که به عنوان به اصطلاح لفظ موضوع للاطلاق، مثل اینکه در بحث عام و خاص این بحث مطرح میشد دیگه که آیا حل للعموم الفاظ یخصه، اینجور بحث شده بود. اینجا هم حل للمطلق لفظ یخصه، یا اینکه نه، یکی از الفاظی که ادعا شده است وضع شده است برای اطلاق عبارت است از اسم جنس. حالا تحقیق این که حالا اسم جنس چجوری است، اسم جنس در اصول با اسم جنس در نحو فرق دارد یا نه، اینا انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. فردا 22 دیگه نه؟